أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وعلى آله الطاهرين. بحث ما در مبحث اجتماع امر و نهی به این مطلب مرحوم آخوند رسید که ایشان مقدماتی رو ذکر کردن تا اینکه رسیدن به مقدمه الثامن، مقدمه هشتم. در مقدمه هشتم می‌فرماید که ما یه باب تعارض داریم، یه باب تزاحم، و ملاک باب تزاحم و باب تعارض با هم فرق می‌کنه. این مطلب رو که داریم بیان می‌کنیم به خاطر این هست که میخواییم ببینیم که مبحث اجتماع امر و نهی وقتی که امر و نهی با هم جمع شدن در شیء واحد، این در واقع زیر مجموعه کدوم باب هست؟ آیا باب تعارض یا باب تزاحم؟ در بحث اجتماع امر و نهی میدونید که خب وقتی که امر و نهی روی طبیعت قرار گرفتن، صرف این که روی طبیعت قرار گرفتن که با هم تعارض یا تزاحمی که ندارن. اقیم الصلاة میگه نماز واجبه، لا تقصبم میگه غصب حرامه، اینها با هم تنافی ندارن. انما الکلام این که فرض ما در جایی است که این امر و نهی با هم جمع شدن، یعنی ماده اجتماع دارن. این اقیم الصلاة و لا تقصب، خب دو تا ماده افتراق دارن، یه ماده اجتماع دارن. الان بحث ما در ماده اجتماع اینها هست که وقتی که با هم جمع میشن، از یک طرف اقیم الصلاة میگه نماز رو بیار در دار غصبی، از یک طرف هم لا تقصب میگه غصب نکن، غصب حرامه. اینها آیا این بحث اجتماع امر و نهی در شیء واحد، صلاة در دار غصبی، زیر مجموعه کدوم هست؟ آیا زیر مجموعه باب تزاحمه یا زیر مجموعه باب تعارضه؟ در جلسه قبل این مطلب مرحوم آخون رو برای دوستان ما بحث کردیم، قسمتی از این بحث رو گفتیم. گفتیم که باب تعارض این است که احد الحکمین یا احد الخطابین، این دارای ملاک اما دیگری دارای ملاک و مقتضی نیست. ولی خب ما نمیدونیم، چون اگر بدانیم خب تعارضی شکل نمیگیره. فرض اینه که اونی که در واقع ما میدونیم اینه که نهایتا یکیشون دارای ملاک، حالا یا اقیم الصلاة دارای ملاک هست یا اینکه لا تقصب، به حسب، باز تأکید میکنم، به حسب اون ماده اجتماع، چون اقیم الصلاة و لا تقصب به اطلاقشون اون ماده اجتماع که صلاة در دار غصبی رو هم شامل میشن. به هر حال اگر گفتیم از باب تعارض، باب تعارض این هست که احد هما ملاک داره و دیگری ملاک نداره. حالا به تعبیر ساده تر این که احد الخطابین قطعا کذبه. اما در باب تزاحم، ملاک باب تزاحم این هست که نه، هر دو دارای مقتضی هستن، هر دو دارای ملاک هستن، ولی مکلف نمیتونه جمع بکنه. یعنی هم خطاب اقیم الصلاة مقتضی داره حتی در ماده اجتماع. یعنی اگر ما گفتیم اقیم الصلاة ملاک داره، نه که ماده افتراقشون، یعنی نه اون صلاتی که با غصب جمع نشه. وقتی میگیم غصب مفسده داره، نه فقط اون ماده افتراقش که غصب باشه ولی صلات نباشه. ما علل اطلاق این خطابها رو میگیریم، اطلاقشون این هستش که حتی در ماده اجتماع هم در واقع دارای ملاک هستن. اگر گفتیم دارای ملاک هستن هر دوتا، این میشه از باب تزاحم. ببینید، یه وقت هست میگیم یک روایت میگه نماز جمعه واجبه، یه روایت میگه نماز جمعه مثلا واجب نیست، حرامه. یکی میگه واجبه، یکی میگه حرامه. خب طبیعتا یکی از اینا کذبه، یکی از اینها ملاک داره، یکی نداره. این ملحق میشه به باب تعارض. اما یه وقت هست نه، باب تزاحمه. توجه فرمودید، باب تزاحم این که دو تا تکلیفه، مثل باب تعارض فرق نمی کنه، دو تا تکلیفه، ولی هر دو تکلیف دارای ملاک، هر دو تکلیف دارای ملاک هستن. مثلا میگه انقذ القریق، یا مثلا فرض کن میگه انقذ القریق، از اونور بخوام از زمین غصبی مردم رد بشم تا برم اون رو آزاد بکنم. خب بله، لا تقصبم مقتضی داره که میگه غصب نکن، از اون برم انقذ القریق میگه نجاتش بده. این دوتا با هم چیه؟ با هم تزاحم کردن. این میشه از باب تزاحم، یعنی هر دو دارای ملاکن. اینطور نیستش که ما بگیم انقذ القریق درسته ولی لا تقصب مثلا کذبه. نه، لا تقصبم درسته. وقتی که معیار روشن شد، معیار باب تزاحم و باب تعارض، مرحوم آخون میفرماید این بحث اجتماع امر و نهی که داریم بحث میکنیم باید از مصادیق باب تزاحم باشه. توجه فرمودید؟ نه از مصادیق باب تعارض. یعنی اجتماع امر و نهی ما میخوام بگیم ممکن هست یا ممکن نیست، یعنی در صورتی که بگیم هر دو دارای ملاک هستن، هر دو دارای مقتضی هستن. یعنی بحث اینه که شارع میتونه امر و نهی بکنه بر یک شیء واحد. خب اگر بحث این باشه که یکیش ملاک داره یکیش ملاک نداره، که اصلا این جای بحث نمیاد که شارع ممکن هست یا ممکن نیست. ما میخوام ببینیم آیا یه هم بحث ثبوتی داریم هم بحث اثباتی. به حسب ثبوت آیا شارع میتونه امر و نهی بکنه؟ خب این که میگیم امر و نهی شارع بکنه، یعنی امر و نهی که هر دو تا داره ملاک باشن، و الا ما فقط بحث اثباتی نداریم که بحث ادله باشه. حالا یکی از این ادله کذب، یکی دیگری کذب نباشه. خب معیار روشن شد و مشخصم شد که بحث اجتماع امر و نهی باید از باب تزاحم باشه، یعنی به این معنا که صلاتی که در دار غصبی هست هم صلات مقتضی داره و هم غصب مقتضی داره. صحبت اینه که میتونه حالا صلاتی که مقتضی داره و غصبم مفسده داره شارع امر و نهی داشته باشه، به صلاتی که مقتضی داره و حتی صورت اجتماع هم این مقتضی و این ملاک رو داشته باشه، میتونه شارع امر و نهی بکنه یا نمیتونه امر و نهی بکنه. بعضیا میگن بله جایزه که شارع امر و نهی بکنه و هر دو دارای مقتضی ان، این هم مطیع هم عاصیه. بعضی هم میگن نه، شارع نمیتونه امر و نهی بکنه. یعنی چی؟ یعنی نمیتونه امر و نهی شارع بر یک شیء واحد بخواد جمع بشه. یا امر مقدمه، بعضی میگن امر مقدمه، بعضی میگن نهی مقدم هست. خیلی خوب، این به حسب چی؟ این به حسب مقام ثبوت، که در مقام ثبوت که ما داریم بحث میکنیم از بحث اجتماع امر و نهی، یا اینکه این اجتماع امر و نهی داخل در باب تزاحمه یا داخل در باب تعارضه. و ما هم که اومدیم تعریف کردیم باب تزاحم و تعارض رو، گفتیم که یا هر دو دارای مقتضی و ملاکن میشه باب تزاحم، یا هر دو دارای مقتضی و ملاک نیستن میشه باب تعارض. و فرقم اینه که خب شما بگید حالا چه فرقی میکنه از هر کدوم؟ فرقش اینه که از باب تزاحم باشه بعد مرجحات باب تزاحم رو به کار ببره، که اون اقوام مناطن و ملاکن هست که در جلسه قبل برای دوستان توضیح دادم. ولی اگر از باب تعارض باشه باید مرجحات باب تعارض رو به کار ببره. یعنی اگر متعارضین باشن، یعنی صلات در دار غصبی، اگر امر و نهی با هم تعارض بکنن اونجا مرجحات باب تعارضه. اما اگه بگیم تزاحم میکنن، اون وقت باید اقوام مناطن رو در واقع در نظر بگیره، که اینها رو در جلسه قبل هم برای دوستان بیان کردیم. خب میفرماید عبارت که و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک. تا به اینجا خوندیم که گفتیم اگر هر دو دارای منات باشن، هر دو دارای ملاک باشن، یعنی هم امر هم نهی هر دو منات رو دارن، هر دو ملاک رو دارن، این میشه باب تزاحم. و اما اذا لم یکن، این اما اذا لم یکن داره باب چی رو میگه؟ داره باب تعارض رو داره میگه. و اما اذا لم یکن للمتعلقین، اگر متعلق ایجاب و تحریم که همون صلات در دار غصبی باشه، مثلا صلات متعلق امره، غصب متعلق نهیه، اگر مناتون کذالک نباشه، یعنی اینطور نباشه که هر دو دارای منات باشن حتی در ماده اجتماع، چون در ماده افتراقشون که خب منات دارن ملاک دارن، در ماده حت بله در ماده اجتماع در ماده افتراقشون که خب احد هما ملاک داره یکشون ملاک نداره، در ماده اجتماعشون هم یعنی در واقع یکی ملاک داره یکی ملاک نداره. و اما اذا لم یکن للمتعلقه یعنی متعلق ایجاب و تحریم مناتون کذالک، یعنی هر دو حتی در ماده اجتماع توجه فرمودید یکی از اینها داره یه ملاک نیست، فلا یکونو من هازل باب، دیگه از باب خدمتشون اجتماع امر و نهی نمیتونه باشه، یعنی مبحث اجتماع امر و نهی داخل در باب تعارض نمیتونه باشه. ولا یکونو مورد الاجتماع محکومن، خب نتیجه چی میشه اگه باب تعارض باشه؟ باب تعارض که باشه ولا یکونو مورد الاجتماع یعنی اون صلات در دار غصبی این محکوم نیست الا به حکم واحد من هما. چرا؟ چون بخواد اینکه باب تعارض خدمت شما عرض بکنم که معناش این هستش که خب یکیش کذب دیگه، یکیش منات داره، بس یکیش حکم داره، یه حکم درسته، یکی میگه نماز جمعه واجبه، یکی میگه نماز جمعه حرامه، شما هر دوتا رو میتونید بگید هر دوتا داره یه ملاک باشه؟ نه، خب یکیش کذبه یکیش داره یه ملاکه، پس یک حکم در واقع جاری میشه، حالا یا وجوب نماز جمعه یا حرمت نماز جمعه. اذا کان بله میفرماید فلا یکون من هذا الباب ولا یکون مورد ولا یکون مورد الاجتماع محکوما الا به حکم واحد منهما. اذا کان برای اون واحد مناته یعنی اون منات واحده باشه، یعنی اون فردی رو میگیریم باب تعارض معناش همینه که در باب تعارض گفتیم یکیش داره یه ملاک یکیش داره یه ملاک نیست، خب اونی که داره اونی که داره یه منات هست اون حکم مقدمه، ولی خب ما نمیدونیم، فرض میگه در باب تعارض ما نمیدونیم کدوم یکی منات داره کدوم یکی ملاک داره. خب این در چه صورت اذا کان له مناته؟ گفتیم که اگر یک موقع دلیل و قرینه ای باشه مثل مرجحات، مثلا مثل شهرت، شما دو تا خبری که با هم تعارض کردن، یکی میگه نماز جمعه واجبه یکی میگه حرامه، اگر یک موقع مرجح داشت، خب اونی که مرجح هست اون کاشف از منات دیگه که این منات داره، مثلا وجوب نماز جمعه مشهور میگن واجبه، خب شهرت خودش رجحان میاره دیگه، در باب متعارضین در بحث تعادل و تراجی در واقع خب مرجحاتی رو ذکر میکنن، روایاتی داریم که در اونجا مرجحاتی رو ذکر میکنه و به واسطه همون مرجحات ما میتونیم کشف منات بکنیم، کشف ملاک بکنیم، ببین کدوم یکی از اینها مقدمه. اذا کان بر اون واحد مناتش باشه، خب اگر مرجح داره، حالا اگه مرجح نداشتن، خب همون دوستان بحث تعادل و تراجی رو حتما در کتاب‌های دیگه نگاه کردن، مثل اصول مظفر در اونجا داره. خب اگر یک موقع در واقع با هم مساوی بودن از نظر سندی و از نظر دلالتی، یعنی هیچ کدوم بر دیگری برتری نداشت، مرجح نداشت، آو حکمون آخر غیر هما، یا حکم دیگری رو میگیم غیر از وجوب و حرمت، چون یه روایت میگه این واجبه یکی میگه حرامه، یکی میگه صلات واجبه یکی میگه غصب حرامه، خب این دوتا مثلا فرض کنید با هم تعارض بکنن، اگر با هم تعارض کنن گفتیم یکی از این حکما منات داره یکیشون نداره، حالا کدومه نمیدونیم، اگر فهمیدیم خب فبها، حالا به واسطه شهرت مرجحات، اما اگر نه، اگر ما یکی بر دیگری اولویت نداشت مرجح نداشت، او حکمون آخر ازن فتخیر، وقتی که شما دوتا خبر با هم تعارض میکنن مرجحی هم نداشته باشه، خب تأخیره، او حکمون آخر غیر وجوب و حرمت، فیما لم یکن لواحد من هما، در صورتی که هیچ کدوم مناطی نداره، لم یکن لواحد من هما یعنی مناطی نداره، یعنی کشف منات نداره، یعنی راهی نداره که بفهمیم طرف وجوب منات داره یا طرف حرمت منات داره. صلات در دار غصبی خب از یک طرف اقیم الصلات داره، از یک طرف لا تقصب در ماده اجتماع، خب اگر گفتیم از باب تزاحمه، خب این که هر دو تا داره ملاکن، اینجا بحث تزاحمه، توجه فرمودید اون مرجحات باب تزاحمی که بالا گفتیم، اگرم گفتیم که نه باب تعارض که ما گفتیم که اولش هم نرخ رو تعیین کردیم، گفتیم که این مبحثی ما داریم بحث میکنیم حتما بحث اجتماع امر و نهی که داریم میگیم آیا جایز هست ممکن هست که آیا اینا با هم اجتماع بکنن یا اجتماع نکنن، در صورتی که هر دو دارای ملاک باشن از باب تزاحم باشه، ولی باب تعارض رو داره معنا میکنه. حالا اگر صلات در دار غصبی، اقیم الصلات میگه نماز رو بیار، لا تقصب میگه نه غصب نکن نماز رو نیار، اگه گفتیم از باب تعارض، اگه گفتیم از باب تعارض معنای تعارض چیه؟ معنای تعارض اینه که احد هما ملاک داره، حالا اگر راه کشف برای اون ملاک هست خیلی خوب فبها ما اون رو میگیریم،
اگر نه راه کشف نیست ازن فتخیل او حکمون آخر غیر هما فی ما لم یکن لواحدن من هما. حالا قیل بالجواز اول امتناع حاسا به حسب مقام السبول، ما در مقام السبول یا هر دو دارای ملاکن یا احد اما ملاک داره دیگری نداره، دیگه فرض سومی دیگه نداره، توجه فرمودید. این به حسب السبول. پس به حسب السبول اگر از شما سوال کردم باب تزاحم چیه، میگه باب تزاحم این هستش که هر دو حکم که با هم مزاحمت کردن دارای ملاکن. باب تعارض چیه؟ باب تعارض اینه که نه، احد هما دارای ملاک، دیگری دارای ملاک نیست. تفاوت بین باب تزاحم و باب تعارض در مقام ثبوت اینه، یعنی ثبوتن بحث اینه، اگه بخوام بحث ثبوتی بکنیم از باب تزاحم و تعارض اینه معناش. و بعدم اگه از شما سوال کردن که مبحث اجتماع امر و نه داخل در کدوم باب هست، باب تعارض یا باب تزاحم، باید بگید نه داخل در باب تزاحمه، یعنی به این معنا که هم امر به صلات مصلحت داره، هم لا تقصب مصلحت داره، یعنی حتی در مورد اجتماعشون، یعنی در جایی که اجتماع کردن اقیم الصلات میگه صلات در صلات مطلقا، یعنی اقیم الصلات اطلاق داره، لا تقصب هم اطلاق داره، به اطلاقشون ما میفهمیم که میگه همه افراد صلات مصلحت دارن، حتی صلاتی که در دار قصبی باشه. لا تقصب میگه همه افراد قصب مفسده دارن، حتی اگر اون داره قصبی درش صلات خونده بشه، توجه فرمایید، میگه مفسده داره، یعنی قصب به واسطه صلات باشه بازم مفسده داره، لا تقصب اینو میگه. خب این از باب تزاحم یا از باب تعارضه؟ ما گفتیم مبحث اجتماع امرونه باید باب تزاحم باشه. باب تزاحم یعنی چی؟ یعنی به این معنا که هر دو داره ملاکن، اقیم الصلات میگه صلات من ملاک داره، لا تقصب میگه قصب کردن ولو به واسطه صلات باشه مفسده داره، هر دو داره ملاکن. اما اگر گفتیم باب تعارضن، معنای باب تعارض اینه که نه احد هما ملاک داره دیگری ملاک نداره، توجه فرمودید. و گفتیم من بحث اجتماع امر و نهی میگیم شارع ممکنه که امر و نهی بکنه، شارع یعنی هم امر بکنه هم نهی بکنه، هر دوام داره ملاک باشن، بحث ما اصلا اینه. ولی اگر احد هما داره ملاک باشه دیگری داره ملاک نباشه، اصلا بحث جواز و بحث امتناع نمیاد، توجه فرمودید. اونجا خدمت شما عرض بکنم که یا اونی که بدانیم که مرجح داشته باشه مرجح رو میگیریم، اونی که مرجح نداشته باشه، چون باب تعارض اینه دیگه، یا دیگه بحث اجتماع و امتناع نمیاد که امتناع یا بگن نه ممتنع نه میاد، خب امر و نهی میاد، اونی که مرجح داره اون مرجحه رو میگیریم. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، اما به حسب مقام دلالت و اثبات یعنی به حسب روایت، اگر دو تا روایت داشته باشیم که دلالت بکنه بر دو حکم متنافی، توجه فرمودید. ما الان بحث ثبوتی کردیم، گفتیم که اصلا کاری با روایت نداریم، ما بحثمون این بود که آیا این دو حکم اینی که هستن آیا دارای ملاک هستن یا دارای ملاک نیستن، هر دوتاشون یکیشون دارای ملاکه. خب تا حالا بحث ثبوتی کردیم، حالا به حسب روایات، اگر دو تا روایت داشتیم که یه روایت میگه مثلا فرض کن نماز بخون، یه روایت میگه قصب نکن، اینا با هم متنافی هستن، اگر احراز بشه که اینها از قبیل دومن، یعنی چی؟ یعنی باب تعارضن، یعنی احد هما منات داره دیگری منات نداره، خیلی خوب، اونجا لابده که این حمله بر تعارض بکنیم، دیگه باب اجتماع امر و نهی نیست، اصلا مبحث اجتماع امر و نهی در اونجا پیاده نمیشه، باید حمله بر تعارض کرد، بگه الان اقیم الصلات با لا تقصب در مورد اجتماع یعنی در صلات در دار قصبی اینا با هم، اگه منات منات تعارض باشه ها، یعنی یکیشون کذب باشه، اگر یکیشون کذب باشه اینجا باید حمله بر چی کرد؟ باب تعارض کرد. خب باب تعارض چیه؟ اگه مرجحی داشت اون مرجحه رو میگیریم، حالا یا حرمت مرجح داره یا وجوب صلات مرجح داره، احد هما رو میگیریم، اگر مرجح نداشت اذن فتخیر، درسته؟ یعنی تو مخیری که حالا یا نماز بخونی یا اینکه طرف قصب رو بگیری، اگه باب تعارض باشه. و اما به حسب مقام دلالت و اثبات، فالروایتان الدالتان علی الحکمین متعارضتان اذا احرز، اگر احراز بشه ان المنات من قبیل ثانی هست، از قبیل ثانی هست یعنی چی؟ یعنی لم یکن للمتعلقین مناتون، برای هر دوتاشون منات نیست، برای احد هما مناته، که اونجا میفرمود و اما در بالا سه خط بالاتر میگه و اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذالک، اگه باب منات از قبیل ثانی، این ثانی همونه، ثانی کدومه؟ اما اذا لم یکن للمتعلقین مناتون کذاله، یعنی هر دوتا داره منات نیستن، یکیشون داره ملاک. اگه منات از قبیل ثانی باشه، فلا بد من حمل المعارضه هنا اذن بینهما، پس باید چیکار بکنیم؟ اینا رو حمله بر معارضه بکنیم، بگیم اینا بینشون تعارضه. خب حالا که تعارض شد هنا اذن، هنا اذن یعنی چی؟ یعنی حالا که منات من قبیل ثانی شد، باید حمله بر معارضه بکنیم بین این دوتا. حالا اگر مرجحی دارن من ترجیح در باب تعادل و تراجی، اگر احد ما ترجیحه، خب اونو مقدم میکنیم. اگر نه مرجحی ندارن، اذن فتخیر. این که میفرماید من ترجیح و تخییر، این اشاره داره به همون باب تعادل و تراجی، که در باب تعادل و تراجی در باب متعارضین، خب اینجا اگر مرجح داشت، خب مرجح میگیریم. مثلا فرض کنید اگر صلات در دار قصبی باشه، مثلا مرجح با قصبه، خیلی خوب اون طرف رو میگیریم، نماز رو میگیم باطله، میگیم نه قصب نباید کرد، یعنی طرف حرمت رو میگیریم. وقتی طرف حرمت رو بگیریم، دیگه وجوب صلات از بین میره. یا طرف وجوب صلات مثلا مرجح داره، یا اصلا مرجحی بین حرمت و وجوب نداره، چیکار میکنیم؟ اذن فتخیر، میگیم مخیر. و الا اگر منات من قبیل ثانی نباشه، من قبیل اول باشه. من قبیل اول کجا بود؟ من قبیل اول اینجا بود که خدمت شما عرض بکنم که گفتیم که لا یکاد و یکون من باب الاجتماع الا اذا کان فی کل واحد من متعلقه الایجاب و تحریم منات و حکمه مطلقا، همون صدر بحث. وقتی میگه از سامن میفرماد الا اذا کان فی کل واحد، اون منا اگر گفتیم از قسم اوله. و الا یعنی چی؟ یعنی اگر منات من قبیل ثانی نبود، یعنی اینطور نبود که بگیم احد ما منات داره دیگری نداره، بلکه هر دوتا منات دارن. و الا یعنی هر دو دارای مناتن، یعنی صلات در دار قصبی، این دوتا خطابی که میگه اقیم و صلات، میگه لا تقصب، هر دو دارای مناتن. فلا تعارض فی البین، دیگه این تعارض نیست، ول کان من باب تزاهم. ببینید اینجا میشود باب تزاهم. تزاهم رو معنا بکنید، میگه تزاهم بین دو ملاک، بین المقتضیین، یعنی بین دو ملاک. چرا میگه دو ملاک؟ چون در باب تعارض، تعارض سندیه، تعارض دلالتیه، ولی در باب تزاهم نه، ملاکات با هم، لذا میگیم اونی که اقوام ملاکن هست اون رو بگیر. تزاهم خدمت شما در سندی و اینها نیست، میگه تزاهم بین مقتضیین، یعنی تزاهم دو تا ملاکه، ملاک حرمت که مفسده باشه با ملاک وجوب که مصلحت باشه با هم تزاهم میکنن. خب درست شو فروبما کانه. حالا اینجا فروبما داره میگه نتیجه کار چی میشه در باب تعارض، که نتیجه کار رو گفتیم در باب تعارض به مرجحات سندی و دلالتی، یعنی باید ببینیم کدوم یکی سندش قوی تره، اونی که مثلا موافقش مشهور باشه، موافقه با کتاب الله باشه، مخالفه با عامه باشه. مرجحات اینا رو دیگه خود همون بحث تعادل و تراجی که مرجحات رو میگه، مرجحات سندی و دلالتی رو بیان میکنه. اما در باب تزاهم نه، در باب تزاهم باید اقوام مناتن و ملاکن رو نگاه کرد، دیگه با سند کاری نداره. فربما کان ترجیح، میفرماید چه بسا ترجیح با کیه؟ ما هو از اف دلیلا، ترجیح با اونی باشه که او از اف سندن باشه. از اف دلیلا یعنی در مقابل از اف، نه ضعیف باشه ها، در مقابل دیگری مراد از افه، یعنی سندش پایین تر از او باشه، ولی ترجیح با اینه. اگرچه این سندن از او پایین تره، ولی اقوامناتنه، اقواملاکنه. گفتیم در باب تزاهم اونی که معیار ما هستش ترجیح ملاکاته، ببینیم کدوم یکی ملاک قوی تره. مثلا فرض فرمایید که الان دو نفر دارن غرق میشن، یکی عالمه یکی جاهله، ترجیح با کدومه؟ با اون عالم است، چون اون ملاکش قوی تر، با سند کاری نداره، اصلا با دلالت کاری نداره، اون مال باب تعارضه. در تعارض ما بحث سندی و بحث دلالتی داریم، میگیم کدوم خبر سندش قوی تره، میگیم اون سندی که موافق با مشهور باشه، موافق با کتاب الله باشه. اما اینجا که بحث سندی نداریم، میفهمد فروبما کان ترجیح، ترجیح با کیه؟ ترجیح با اون دلیلی هست که او از اف دلیلن هست، یعنی از نظر سندی پایین تره، نه ضعیفه، یعنی پایین تره. از کدوم؟ از طرف مقابلش، ولی مناتش و ملاکش قوی تره. منات و ملاکش چیه بگید؟ قوی تره. خودش هم میفرماید لکونهی، لکون ماهو و ازعف، این ضمیر لکونی به ماهو و ازعف برمیگرده، اقوا مناسا، مناسش قوی تره. فلا مجال حین زن، حالا که در واقع شد از باب تزاهم، گفت بلکان من باب تزاهم بین مقتضیین دیگه، فلا مجال حین زن لملاحظت مرجحات روایت. اینجا اصلا ملاحظه نمیشه مرجحات روایت، اصلا مرجحات روایت این چی؟ مراد چیه؟ یعنی مرجحات سندی و دلالتی، چون مرجحات سندی و دلالتی مال باب تعارض، نه اینجا. اینجا اصلا ملاحظه مرجحات روایت نمیشه مرجحات سندی و دلالتی، اینجا ملاحظه چی میشه؟ اینجا ملاحظه اقوا مناطن و ملاکن میشه. بل لابد من مرجحات، پس به چی مراجعه میکنیم؟ میگه نه مرجحات سندی و دلالتی، بل لابد من مرجحات المقتضیات المتزاحمات، یعنی مرجحاتی که در واقع مرجح ملاکی هستن، مرجحاتی که مقتضیات هستن، مقتضیات هستن یعنی مرجحات باب ملاکات، باب مناطات، که این دوتا مقتضیاتی که ملاکات هستن متزاحمات، متزاحمن با هم دیگه، ملاک وجوب با ملاک حرمت با هم تزاحم دارن. مرجحات مقتضیات یعنی چی؟ یعنی مرجحات باب تزاحم، مرجحات ملاکات، اون ملاکاتی که با هم تزاحم دارن. کما یأتی الاشاره الیها، انشاءالله به این مرجحات هم اشاره خواهیم کرد که مرجحات باب تزاحم چیا هستن، اونها رو خواهیم گفت. و چجوری ما میتونیم کشف این مرجحات رو بکنیم، اینها رو انشالله بیان خواهم کرد. خب میرسیم به این مطلب که نعم یه استدراک هست، این استدراک رو هم خدمتتون عرض بکنم و بحث رو تمام بکنیم. پس تا به اینجا روشن شد که ما باب تزاحم رو معنا کردیم، باب تعارض رو هم معنا کردیم، گفتیم در مقام ثبوت فرق اینا چیه، در مقام به حسب اثبات و دلالت هم گفتیم اگه دو تا روایت باشن، زمانی که احراز بشه که منات اینا تعارضه، تعارضه، اگر احراز بشه در دو تا روایت که هر دو دارای منات و ملاک هستن، این میشه باب چی؟ باب تزاحم. اما اینکه به واسطه چی اینها احراز میشن، حالا این رو بعدن مرحوم آخون در التاسع بیان میکنه، که شما شاید سوال بکنید که خب این منات رو ما از کجا بفهمیم که این حالا تعارض یا تزاحمه، راهش رو بیان میکنه در التاسعه مقدمه نهم، مرحوم آخون انشالله اونجا بیان خواهد کرد، که در جلسه بعد همین مطلب رو پیرامونش بحث خواهیم کرد که از کجا بفهمیم که خب تزاحمه، از کجا بفهمیم منات تعارض رو داره یا ملاک تزاحم درش جاری میشه، این رو بیان خواهیم کرد. ببینید ما کتاب اینجا بحث کردیم، بحثمون تا به اینجا چی شد؟ یه مقام ثبوت بود، یه مقام روایات بود. در مقام روایات گفتیم که چی؟ گفتیم که اگر احراز بشه که منات از قبیل ثانی هست، یعنی چی؟ یعنی احد هما منات داره، دیگری ملاک نداره، این باب تعارضه. اگر نه و الا، و الا یعنی چی؟ و الا اگر نه منات از قبیل اول باشه که هر دو دارای ملاک هستن، گفتیم نه اینجا باب تعارض نیست، اینجا باب تزاحمه. نعم استدراک از کجاست؟ نعم استدراک از اون و الاست، گفت و الا فلا، سه خط بالاتر گفت و الا فلا تعارض فی البین، یعنی اگر مناتشون از قسم دوم نباشه، یعنی اینطور نباشه که یکیشون منات داشته باشن یکی منات نشه، بلکه هر دوتا منات دارن، و الا یعنی هر دو دارای منات هستن، فلا تعارض فی البین، گفتیم خب تعارض نیست دیگه، گفتیم اگر وجوب و حرمت هر دو دارای ملاک و منات باشن، این باب تزاحمه. این از باب تزاحم میخواد یه استثنایی بکنه، نه املوکان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی، اگر هر دو خبرین متکفل حکم فعلی باشن، لوقع بینهما التعارض. ببینید خوب توجه بفرمایید، یه وقت هست این دوتا خطابی که میاد، این دوتا خطاب حکم شعنی رو بیان میکنن نه حکم فعلی را. مثلا اقیم الصلاة میگه نماز جمع، میگه نماز واجبه، اما اقتضای وجوب رو بیان میکنه، نمیگه نماز فعلیت داره حتی در دار غصبی. فقط بحث ما در بالا که ما میگفتیم باب تزاحمه، چون بحث ثبوتی و بحث به حسب مقام دلالات اینها بود،
اگر دوتا روایت باشه که دوتا روایت دلالت بر حکم شعنی بکنن، یا احده ما دلالت بر حکم شعنی بکنه دیگری بر حکم فعلی بکنه. اونجا بالا بحث میکردیم که آیا این هر دوش ملاک داره یا هر دو ملاک نداره. اگر هر دو ملاک نداره بحث تعارضه، اگر گفتیم هر دو دارای ملاک باشن بحث تزاهمه. اما اگر دو روایت هر دو متکفل حکم فعلی باشن، یعنی چی بگه؟ یعنی اقیم الصلاة به اطلاقهی دلالت بکنه که حکم من فعلیت داره، و لا تقصرم بگه نه حکم من فعلیت داره، به اطلاقشون بخواد دلالت بکنه، توجه فرمودید، و اطلاق هر دوتا هم بگه نه من صلات ملاک داره، اونم بگه نه صلات ملاک داره، هر دو حکم فعلی رو بیان کنن، هر دو هم بگن متعلق ما داره یه ملاکه، این میشه باب تعارض. میدونی فرقش با بالا چه فرقی میکنه؟ در صورت بالا این بود که دوتا روایت که میان اصل حکم رو بیان میکنه، یعنی حکم شعنی رو بیان میکنه. اقیم الصلات میگه صلات مقتضی داره، توجه فرمودید، حتی در ماده اجتماع صلات مقتضی داره، گفتیم مقتضی ملاک رو داره، مقتضی ملاک رو داره، اما نمیگه حکم من فعلیت داره. چون بگه اگه بگه حکم من فعلیت داره، قصبم بگه حکم من فعلیت داره، این در صورت تعارض صورت میگیره. ما که باب تزاهم رو داریم مطرح میکنیم، تزاهم رو مقام ثبوته. یعنی چی؟ یعنی اقیم الصلات میگه صلات مقتضی داره، اونم میگه لا تقصر نه قصد مفسده داره، اما نمیگه حکم من فعلیت داره. این دوتا خطاب بیان نمیکنن که حکم من فعلیه، اونم بگه حکم فعلی رو بیان میکنن. چون اگر بگن حکم فعلی رو بیان میکنیم، لبقع بینهما تعارض، نه املوکان کل منهما متکفلا للحکم الفعلی، لبقع بینهما تعارض فلا بد من ملاحظات مرجحات باب، اون وقت معارضه. خب خوب توجه کنید، اگر در چه صورت باب مرجحات باب معارضه میاد؟ در صورتی که نتونیم جمع عرفی بکنیم. اگر جمع عرفی بتونیم بکنیم میشه باب تزاهم. چجوری جمع بکنیم؟ بگیم درسته این حکم فعلی رو بیان میکنه، اونم حکم فعلی رو بیان میکنه، اما یکی از اینها اقتضایی بشن دیگری بشه فعلی. جمع عرفی همینه دیگه، یعنی وقتی که ما شما میبینید مثلا پس عام و خاص رو الان مگه نمیگه اکرم العلماء بعد میگه لا تکرم الفساق؟ کدوم رو مقدم میکنی؟ لا تکرم الفساق. آیا اکرم العلماء کذبه؟ نه. پس چه کار میکنی؟ میگید اکرم العلماء در حد اقتضا باقی میمونه، لا تکرم الفساق به فعلیت میرسه. جمعش همینه دیگه، عام و خاص نمون رو تخصیص میزنه. یا حالا مثلا حالا در عام و خاص بگید شما مثلا در جمع عرفی، مثلا در حکومت، یا مثلا فرض بفرمایید که اگر الان اماره، مثلا اماره با اصول عملیه، بحث حکومت، بحث ورود، اینها چیکار میکنید شما در اونجا؟ اونجا مرحوم آخون خب بیان کردن، گفتن که اگر دو تا دلیل با هم که ظاهرشون با هم تنافی داره، مثل در بحث مطلق و مقید این رو بیان میکنه که ظاهرشون با هم تنافی داره، خب میام جمعشون میکنیم. جمعشون به چیه؟ جمعشون به اینه که اون مطلق رو حمله بر اقتضا میکنیم، شعنیت میکنیم. این وقتی میگه اعتق رقبه، از این بر میگه اعتق رقبتن مؤمنه، اعتق رقبتن مؤمنه رو حمله بر فعلیت میکنیم. چون مرحوم آخون میپرماید اگر تخصیص بخوره یا اینکه مطلق تقیید بخوره، میگه اون از حجیت میفته ولی ظهور استعمالیش باقیه. اینا رو من فکر میکنم به مناسبت برای دوستان گفتم. میفرماید این میشه باب تعارض، لولم یوفق بینهما، اگر جمع عرفی بین اینها نشه. چجوری جمع عرفی بشه؟ به حمل احد از این خطابین و علی حکم الاقتضایی به ملاحظه مرجحات باب مزاحمت. یعنی اونی که اقوا مناطنه اونو بگیم فعلیت داره، اونی که نه اقوا مناطن نداره اون حکم اقتضایی رو داره بیان میکنه. فتفتن، تا اینکه برسیم انشالله به مقدمه نهم، باشه برای جلسه بعد. پس یه بار دیگه من این رو خدمت دوستان عرض بکنم. پس چی شد؟ پس باب تزاهم و تعارض برای دوستان روشن شد. و یادتونم باشه نکته اخیری که مرحوم آخون بیان کردن، معلوم میشه که ما باب تزاهم و تعارض که حالا از لسان دلیل چه مقام اثباتش چه مقام ثبوت داشتیم بحث میکردیم، فقط تا این حد داشتیم بحث میکردیم که یا هر دو دارای مناطن، یا یکی دارای مناط یکی دارای مناط نیست. اگه گفتیم هر دو دارای ملاکن مناتن، خیلی خوب، این میشه باب تزاهم. اگر یکی دارای منات و ملاک باشه میشه باب تعارض. اجتماع امر و نهی داخل در کدوم بحث باید باشه؟ باید باب تزاهم باشه که آیا ممکن است شارع امر و نهی بکنه یا نه. و ما بحثی هم که داریم میگیم دارای ملاک هست یا دارای منا، یعنی این که یعنی این خطاب میگه من مقتضی ملاک دارم، اون خطابم میگه من مقتضای ملاک هستم. ولی اگر هر دو بخوان حکم فعلی رو بیان بکنن، اونجا بحث تعارض پیش میاد. یعنی اونم بگه حکم من فعلیت داره، اونم بگه حکم من فعلیت داره، این تعارض میاد. مگر اینکه بتونیم جمع عرفیشون کنیم، چیکار کنیم؟ بگیم درسته اینم میگه من فعلیت دارم، اونم میگه فعلیت دارم، اما یکیش اقتضائیه، یکیش فعلیته، تا اینکه این دو تا با هم تعارض نکنن. خب وقتی تعارض نکنن، باز میشه تزاحم در باب ملاکات، یعنی ملاک او با ملاک ای با هم تزاحم میکنن. اون وقت مرجحات باب تزاحم باید به کار برده بشه. این تمام بحث تا اینجا، بقیه بحث باشه برای جلسه بعد. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.